أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين، سيما بقية الله في الأرضين، واللعن على أعدائهم أجمعين. بس به اینجا رسید که عرض کردیم ظاهر ادله این هست که ریا مبطل عمل هست، و آنچه که از سید مرتضی نقل شده و در انتصار هم هست که ریا مانع از ثواب هست درست نیست، هرچند صاحب کتاب الواجبات و فی السلام در صفحه 90 اصرار دارند که مقتضای ادله همینیست که سید مرتضی میگه، و بلکه در جایی که دایی ریایی یه محض هست، این دایی بر داییست، نماز شب میخواند به خاطر مردم، این به خاطر مردم دایی بر داییست، به خاطر مردم نماز شب برای خدا میخواند، مثل اینکه برای توسعه در رزقش نماز شب برای خدا میخواند. و گفتند که این روایتی که میگوید که لم اقبله، این نص در صحت عمل است، چون عملی که فاسد است که بحث از این نمی شود که بگوییم من آن را نمی پذیرم، من به آن ثواب نمی دهم، یا من عمل لی ولی غیری فهو لمن عمل له غیری. این نص در صحت عمل ریایی است. خب این مطالب نادرسته. این که ایشان فرمودند که ریا دایی بر داییست و تشبیه کردند به حج استیجاری که در روایت داریم امام صادق علیه السلام شخصی را اجیر کردند برای حج از طرف اسماعیل فرزندشان. خب حج استیجاری که شخص انجام می‌دهد، اولا داییش بر انجام حج حلال شدن پول است، وفاء عقد اجاره است که واجب است شرعا، این دایی الهی است، نه اینکه صرفا تکوینا به پول برسد. پول را که گرفت می توانست حج نرود، میخواهد پولش حلال بشود، میخواهد شرعاً وجوب وفاء به اجاره را امتثال کند. چطور این را قیاس میکنید شما به داعی ریایی؟ و این که بگویید داعی ریایی داعی بر داعی است که در منتقل اصول هم بود، در ازوا آرا هم بود، ما بارها عرض کردیم این اشتباه محض است. دایی بر دایی در جایی است که مثلا من میخواهم روزی هم زیاد بشود، سبب توسعه در رزق نماز شب برای خداست، نماز جعفر طیار برای خداست، تا نماز جعفر طیار برای خدا نخوانم سبب سعه رزق محقق نمی شود، ولذا دایی توسعه رزق دایی می شود بر نماز شب یا نماز جعفر طیار برای خدا. اما اونی که سبب ریا هست نماز شب با تظاهر به این است که برای خداست، نه نماز شبی که واقعا برای خداست، و لذا هیچگاه دایی ریایی دایی نمی شود که من نماز شب برای خدا بخوانم، دایی می شود نماز شب بخوانم با تظاهر به این که برای خداست. و اساساً این که در روایات تعبیر کردن برای خدا در مقابل ریا هست. چطور ما بگوییم ریا داییه بر دایی است؟ و اما این که بگوییم عدم قبول نص در صحته، واقعا عجیبه. آقا در وضوء روایت داریم در وسائل جلد 1 صفحه 438، توزع النبی صلی الله علیه و آله مرتن مره، یعنی لا سلاسن سلاسن، که عامه سه بار صورتشان را می شوین، سه بار دستشان را. روایت داریم پیامبر یک بار می شست صورتش را و دست راست و چپش را. فقال هذا وضوء لا يقبل الله الصلاة الا به. خب این که یعنی لا تصح الصلاة الا به، چجور نفی قبول نص در صحت است؟ یا در دعائم الاسلام جلد 1 صفحه 100 هست که عن ابی عبدالله علیه السلام لا يقبل الله الصلاة الا به طهور. و یا در وسائل شیعه آمده است که کل شیء حرام اکلو فالصلاة فیه فاسد لا یقبل الله تلک الصلاة. نماز در اجزای حیوان حرام گوشت فاسد است، خدا اون نماز را نمیپذیرد. حالا یک وقت مثل آقای سیستانی میپذیرید که آقا قبول عم، سید مرتضی هم همینو میگفت، گفت قبول عم گاهی برای نفی صحت به کار میره، گاهی برای نفی ثواب. حالا این لهو وجهون، اما این که بیاییم بگیم لم اقبله نص است در صحت عمل، من اشرک معی غیری فهو لمن عمل له غیری نص است در صحت عمل، این انصافا از مطالب غریبی است که لم یکن ینبغی صدوره من. خب حالا شما بفرمایید که دلیل بر این که قبول نفی قبول ظهور اولیش نفی صحت است که محقق همدانی ادعا کرد، مرحوم آقای خویی ادعا کرد، مرحوم آقای داماد ادعا کرد، ما هم برخلاف آنچه که قبلا می گفتیم پذیرفتیم این ادعا را. ممکنه شما بگید که خب این مطلب که نفی قبول ظهور دارد در نفی صحت، این رو ما برخلاف استعمال روایات میدانیم. این یک اشکالی است که ما خودمونم قبلا همین اشکال رو مطرح میکردیم، میگفتیم کثرت استعمال نفی قبول در روایات در مقام نفی ثواب دیگه ظهور عدم القبول در روایات را در نفی صحت از بین برده. می گفتیم روایاتی که تعبیر میکنه قبول نمی شود و مراد اینه که ثواب بر آن داده نمی شود زیاده. حالا چندین روایتشو بخونم. تهذیب جلد 2 صفحه 342، ان العبد لا تقبل منه صلات الا ما اقبل منها. اون نمازی که حضور قلب دارد عبد، اون نماز قبول می شود. خب گفته میشه که این قطعا به معنای صحت نیست، به معنای اعطاء ثوابه. یا در من لا یحضر الفقی جلد 1 صفحه 59 آمده است که ثمانیتون، قال النبی صلی الله علیه و آله ثمانیتون لا یقبل الله لهم صلاتن، العبد العابق حتی یرجع الى مولا، الناشز عن زوجها و هو علیها ساخت، مانع الزکاه، امام و قوم یصلی بهم و هم لهو خارهون، الذي يدافع البول و بقیه. یا در محاسن صفحه 98 آمده است که اذا قال المؤمن لاخيه اوف خرج من ولایته و اذا قال انت عدوی کفر احدهما ولا يقبل الله من مؤمن عملا و هو يضمر على المؤمن سوءا. یا در کافی جلد 2 صفحه 349 آمده از امام صادق علیه السلام من نظر الى ابوی نظر ماقت و هما والمان له لم یقبل الله له صلاتن. من منع الماؤون من جاره از احتاج الی لا یقبل الله صلاته ولا حسناته. یا راجع به شارب الخم چندین روایت داریم که در کافی جلد 6 صفحه 401 نقل میکنه من شرب الخم لم یقبل الله له صلاتن 40 یوما. یا در مورد نماز و زکات داره که لا یقبل احدهما بدون الاخر. ما قبلا اینجور میگفتیم که اینقدر استعمال عدم قبول در مواردی که مفادش عدم ثواب هست یا عدم ثواب اصلا یا عدم ثواب کامل که دیگه ظهورش در عدم صحت سلب شده، ولیکن انصاف اینه که صرف استعمال در موارد عدم ثواب یا عدم ثواب کامل وجهی نداره که ظهور اولی عرفی یک کلمه رو از بین ببره. وقتی میگن این عمل پذیرفته نیست، یعنی این عمل مردود است، خب این ظهورش نفی صحته. هر کجا قرینه داشتیم بر نفی ثواب از این ظهور اولی رفع ید میکنیم. واقعا من عمل لی و لغیری لم اقبل همه، کسی که عمل انجام بدهد برای من و برای ریا من این عمل را از او نمیپذیرم. و چرا ما بگیم ظهور این در نفی قبول به معنای این که این عمل رو من در مقام امتثال هم نمیپذیرم، این عمل را نمیپذیرم یعنی این عمل مردود است ولو در مقام امتثال، چرا ما از این ظهور رفعیت میکنیم به مجرد این که در برخی از روایات نفی قبول به معنای نفی ثواب یا نفی ثواب کامل آمده؟ یا مثلا در قرآن انما یتقبل الله من المتقین یا ربنا تقبل منا بعد از این که بناء بیت کردن اسماعیل و ابراهیم علیهم السلام گفتن ربنا تقبل منا. خب اینجا قرینه داریم که بناء بیت که دیگه صحیح و فاسد نداره، تقبل منا از ما بپذیر یعنی ثواب به ما بده، چون امر توسلی است که صحیح و فاسد هم ندارد. بناء بیت صحیح و فاسد ندارد دیگه، خانه را ساختن دیگه. تقبل منا قرینه داریم که یعنی ثواب به ما بده. یا این نمای تقبل الله من المتقین عرض کردیم قرینه داریم که یا باید بگیم این نمای تقبل الله من المؤمنین که وصفشون وصف مؤمنین است که اقتضا دارد که متقی باشند، کنایه از این که قابیل مؤمن نبود و لذا عملش پذیرفته نشده. یا بگیم مراد اینه که انما یتقبل الله من المتقین در اون عملی که انجام میدهند، که امام علیه السلام هم تطبیق کرد این آیه رو در اون شخصی که معروف شده بود که آدم خوبی است، حضرت فرمود او را تعقیب کردم، دیدم رفت سرگرم کرد نانوا را، دوتا نان از او دزدید، میوه فروش را هم سرگرم کرد دوتا انار از او دزدید، آمد یک بیابانی در یک خرابه ای، چهار فقیر بودند، این دو نان و دو انار رو بین این چهار فقیر تقسیم کرد. حضرت فرمود که آمدم به او گفتم این چه کاری بود تو کردی؟ او گفت تو جعفر ابن محمد هستی که راجع به تو سخن میگویند؟ گفتم بله. قریب به این مضمون گفت این چه اشکالی است به من میکنی؟ مگر قرآن نخواندی؟ من جاء بالحسنة فله عشر امثالها و من جاء بالسیئة فلا یجزا الا مثلها. من چهار گناه کردم، چهار عقاب دارم، اما چهار تا ثواب کردم، به چهار فقیر صدقه دادم، شد چهل تا ثواب. ان الحسنات یذهبن السیئات. خب کسر و انکسارم که بشه چهل تا ثواب، چهار تا ازش گناه کم بشه، 36 تا برا ما میمونه. امام فرمود این چه حرفیه تو میزنی؟ این نمای تقبل الله من المتقین، این کار تو حرامه، این نمیتونه مقبول خدا باشه، که اگر اینجوری باشه که اصلا قبول به من صحت هم هست. که البته این یک احتمالیست در آیه، معلوم نیست مورد آیه که قضیه قابیل و حابیل بوده از این قبیل باشه، که قابیل اون صدقه‌ای که داد اصلا حرام بود، یعنی مال دزدی مثلا صدقه داد، این خلاف ظاهر آیه است. به هر حال اگر نتونستیم این توجیه ها رو بپذیریم، مجبوریم انما یتقبل الله من المتقین رو هم کنیم بر قبول کامل، و الا اعطاء ثواب هم شرطش تقوا نیست. ببینید من عمل علی ولی غیری فهو لغیری، اونی که شما این، یعنی این عمل مال مردم باشد، اگر می اگر مردم به تو ثواب دادن برو بگیر. نه خیر، من نمیپذیرم این عمل را، این عمل مال دیگری است، برو خودت میدانی با اون دیگری. اونی که شما تو ذهنتونه لابد اینه که من عمل للناس کان ثوابه علی الناس و من عمل لله کان ثوابه علی الله، اینم دلیل بر صحت عمل نیست. خب هر کس برای مردم عمل بکنه ثوابش رو از مردم بگیره، کسی که برای خدا عمل میکنه ثوابش رو از خدا بگیره. این ظهور نداره که کسی که برای مردم عمل میکنه عملش صحیحه، ثواب هم داره، منتها خدا ثواب نمیده به او، باید از مردم ثوابش رو بگیره، همچه ظهوری نداره. این کنایه از این است که این عمل ثواب نداره، حالا هم از این که باطل است و ثواب نداره یا صحیح است و ثواب نداره. من عمل للناس کان ثواب و للناس ام بله دلیل بر بطلان نیست، ولی دلیل بر صحت عمل ریایی هم نیست.
کان ثواب و للناس نمیگه، من عمل لی و لغیری ثواب و لغیری، ظاهر دلیل من نمیپذیرم دیگه، نزد من مقبول نیست.
ظاهرش این است که من نمیپذیرم.
شما نپذیرفتن و عدم مقبول رو ظاهر در عدم ایسا گرفت، چطور ایسا نمیپذیرید؟
بله حالا شما داری از این طرف اشکال میکنی، میخوای بگی چرا شما که میگی لم اقبل و ظهور دارد در عدم صحت، تو من عمل لی ولی غیری فهو ولی من عمل له غیری، این رو نپذیرفتی که اینم ظهور داره در نفی صحت؟ جواب ما اینه که تعبیر نکرد لم اقبل و، گفت کسی که برای من و مردم کاری انجام بدهد، این کار برای مردم است، یعنی این کار را واگذار کردم به مردم. در چی واگذار کردم به مردم؟ در این که مردم برمن ثواب بر آن بدهند، یا واگذار کردم به مردم که این عمل را رد کردم و نپذیرفتم که ظهور در نفی صحت داشته باشه. ما در این توقف داشتیم، میگفتیم این ظهور نداره در این که لا اقبل من، بلکه میگه کسی که برای من و برای مردم کاری بکند من این کار را واگذار کردم به مردم. یعنی واگذار کردم به مردم، خب واگذار کردی در چی؟ واگذار کردن به مردم ممکن است در این باشد که ثواب دادن بر آن را واگذار کردن به مردم. این بود که ما منشأ شد به این روایت استدلال نکنیم. به هر حال مرحوم صاحب قربه فرموده ریا در عمل انهایی داره. نحو اول اینه که یأتی بالعمل مجرد اراءت الناس من دون ان یقصد بهی امتثال امر الله تعالی و هذا باطل بلا اشکال لانه فاقد لقصد القربه. خب مرحوم آقای خویی هم فرموده که لا اشکال فیه ولا خلاف حتی من از سید المرتفع، کسی که داعی او بر انجام عبادت ریا هست محضن، این قصد قربت ندارد، قطعا نماز مشروط به قصد قربت هست. هیچ خلافی حتی از سید مرتضی هم در این مطلب نیست. که روشن شد که نه، برخی از معاصرین در کتاب الواجبات و فصلات صریحا گفتن نه ریاء محض باشد ما این عمل را صحیح می‌دانیم، چون دایی بر دایی است. سید مرتضی هم عبارتش مطلق بود، عبارتش این بود که الصلاة المقصود به هر ریاء لا یثاب علیها و این کانت مسقطتا للاعاده والقضاء. کلامش مطلق بود، ولی انصافا این درست است که لا ینبغی الاشکال در بطلان عملی که بدعای ریا هست محزن، که اگر ریا نبود اصلا نماز شب نمیخوان. نحو دوم این است که ان یکون دائی و محرکه علی العمل القربت و امتثال الامر و ریا معن. نحو دوم این است که هم دائی الهی دارد هم دائی ریایی. همین نحو دوم چهار صورت داره. صورت اول این هست که داعیه ریایی مستقل است، داعی الهی ناقص است. یعنی اگر داعی الهی نبود همین داعی ریایی او را به نماز شب خواندن می کشاند. داعی ریایی اگر نبود داعی الهیش ناقص است. اگر همراه می شد این داعی الهی که نماز شب بخواند با این که خانومش چایی بگذاره بگه بلند شو چایی بخور، خانومش مؤمن است اهل نماز شبه، میبینه این شوهر نماز صبحش هم آخر وقت میخونه، برای تشویق او چایی گذاشته، میگه بیا چایی بخور بعد نماز شب بخون. خب این هم داعی الهی ناقص دارد هم این داعی نفسانی ناقص. خب این داعی نفسانی که الان نیست، خانومش که الان چایی نیاورده، پس اون داعی الهی ناقصی است که لم یکتمل با یک داعی ناقص دیگر، ولی در کنار این داعی ریایی قرار گرفته است. داعی ریایی مستقل دارد و داعی الهی ناقص، این یک. و این قطعا باطل است، این فرقی با اون نحوه اول که دائی ریایی محضود نمی کنن. صورت دوم از این نحوه دوم اینه که دائی الهی مستقل و دائی ریایی ناقص داشته باشه. آقا این بنده خدا هر شب بلند می شد نماز شب می خوند، امشب هم که مهمان داره دایی الهی مستقل داره که نماز شب بخونه، ولی دایی ریایی ناقص هم داره که اگر تنها دایی ریایی بود نماز شب نمی خوند، مگر این که یک دایی دیگری، دایی نفسانی دیگری یا دایی ریایی دیگر که این مهمان یه نفره، خب این 50% دایی ریایی تشکیل میده، اگر یک مهمان دیگرم که بنا بود بیاد می اومد میشد دایی کامل، دایی کامل ریایی. ولی الان متاسفانه هر چیز تماس گرفت با اون مهمان دوم منتظرتونیم تشریف بیارید، اون گفت نه من نمیتونم بیام. این دایی ریایی ناقص که حضور مهمان اوله که 50% از دایی ریایی رو تشکیل میده، ولی اون 50% دیگر که وجود مهمان دوم است فراهم نشد. اینجا دایی الهی مستقل که دارد هر شب نماز شب میخواند، ولی اگر دایی الهی هم نبود الان دایی ریایی ناقص هست حضور این مهمان اول. علامت این که این دایی ریایی ناقص چیه؟ اینه که اگر مهمان دومم می اومد اونم می شد دایی ریایی ناقص، به زمیمه این دایی ریایی ناقص الان منشأ می شدن که اون نماز شب بخونه حتی اگر دایی الهی نداشت. ظاهر فتوای بزرگان در اینجا اینه که اینم باطل، این نمازم باطل. هرچی این آقا صدا میزنه میگه خدا من که هر شب نماز شب میخوندم، شب گذشته دیدی چه نماز شبی با حالی خوندم، هیچ کسم نبود. خدا میگه میدونم، اما امروز یک مهمانی آمده که این مهمانم دایی ریایی ناقص تشکیل میده. اگر دایی الهی نداشتی امشب نماز شب نمیخوندی، قبول، چون دایی ریایی ناقصه، یعنی دایی کامل نیست، دایی تام نیست. ولی اگر این دایی ریایی به خاطر حضور این مهمان در کنار دایی ریایی ناقص دیگر که حضور مهمان دوم است کنار او قرار میگرفت، بازم نماز شب میخوندی. ولی ما هرچی میخواییم هضم کنیم این مطلب بزرگان رو نمیتونیم هضم کنیم. فقط مشکل ما اینه که هیچ کس حاشیه نزده از علمای معروف، لابد میگن اینم مصداق من عمل علی ولی غیری هست، لابد میگن اینم خالص نیست، لم اقبل هو الا ما کان خالصا، لابد میگن لیس ایای اراده به، فقط برای خدا نمیخواند. ولی به نظر ما عرف میگه فقط برای خدا میخواند، این نمازش خالصا لوجه الله است، برای اینکه بالفعل اون دایی ریایی دعویت نداره. عرف علامت میبینه میگه اگر خدا نبود نماز شب میخوندم، میگن نه، اگر خدایی الهی نبود به خاطر حضور مهمان نماز شب نمیخوندی، قبوله، چون این مهمانه که امشب آمده است دایی ریایی او ناقص است. خب دیگه چی میخواهید از من؟ خلوص دیگه چیه مگه؟ خلوص عرفی همینه دیگه. نه ریا اصلا داعی بر انجام این فعل نیست. من مثال بزنم برای شما، شما در باب جنایت بر نفس حساب کنید، یک شخصی تیر زد به قلب زید، شخص دیگری تیر زد به کلیه راست او، اگر یک انسان دیگری پیدا می شد تیر می زد به کلیه چپ این زید و دو تا تیر به هر دو کلیه زید سبب قتل او هم بود، و می شد دو تا سبب، یکی تیر به قلب زید و دیگری دو تا تیر به دو کلیه زید. اما الان بابا یک جانی تیر زد به قلب زید، یک شخصی هم تیر زد به کلیه راست زید. آخه این شخصی که تیر زده به کلیه راست زید عرفاً جز عوامل قتل زیده؟ یعنی اولیاء دم میتونن قصاص کنن هم اون کسی را که تیر به قلب زید زده است و هم این کسی را که تیر به کلیه راست زید زده است؟
اگر کابوچه کافی کنم معلوم شه اینم تأثیر داشته؟
نه، تأثیر عرفی باید باشه. عرض کردم اگر تیر به قلب زید بخورد او را میکشد، تیر به کلیه راست زید او را نمیکشد مگر یک تیر دیگری به کلیه چپ او بخورد، و الانم که تیر به کلیه چپ او نخورده است. آخه قصاص قبل از جنایت میشه این؟ من
دیدم تأثیر گذاشته در مرگش.
چرا؟
کالبدشکافی کردم معلوم شد که اونم تأثیر گذاشته.
معلوم شد کالبدشکافی هم نمیخواد، معلوم هست که اگر این تیر به کلیه راست زید مقارن میشد با یک تیر دوم به کلیه چپ زید او را میکشت، ولی الان که تیر به کلیه چپ او نخورده است و تیر به قلب زید استقلال دارد در قتل او، عرفاً میگن اون تیر زننده به قلب زید قاتل اوست. بله این شخصی که به کلیه راست زید تیر زده است به عنوان جنایت بر بدن، جنایت بر طرف، جنایت بر اعضا با او برخورد میشه. عرفاً اینه دیگه، هیچ وقت نمیگن دو نفر قاتل زیدن. چرا دو نفر قاتل زید باشد؟ این آقا که تیر به کلیه او زد چه نقشی داره در قتل او؟ ذم الحجر فی جنب الانسان. الان که کسی به کلیه چپ زید تیر نزده است، یا مثلا شما رفتید مدرسه برای دیدن زید، زید از سفر اومده رفتید مدرسه، خب میرید مدرسه طلبه ها میان دورتون رو میگیرن، دعایتون چی بود؟ اینه که زید را ببینید. خب امر اگر زید نبود، زید نبود امر بود، امر با بکر دعای شما میشد، یا زید باشد او را برید ببینید یا امر با بکر. اما امروز بکری در کار نیست، اصلا رفتن شما به مدرسه جز تحت تأثیر عامل این که دعای شما دیدن زید است تحت تأثیر عامل دیگری نیست. نمی توانید به امر بگویید من برای دیدن شما هم آمدم. امر میگه ببین من درس خوندم، درس طلبگی خوندم، یاد گرفتم بحث کردن، و اگر زید نبود شما می اومدی؟ الان که من هستم ولی بکر نیست، میگم نه والله نمی اومدم. خب اگر پس زید نبود شما نمی اومدی، و اگر من نبودم و زید بود می اومدی؟ میگم بله می اومدم. میگه پس وجود من الان شده زم ملحجر فی جنبل انسان، نه من عمل علی ولی غیری صدق میکنه، نه این که اشرک معی غیری صدق میکنه در مانه نفی، اصلا چون دایریایش نقشی ندارد بالفعل، زم ملحجر فی جنبل انسان است. آقا عرف وقتی میبینه اون داعی الهی مستقله و این داعی الهی ناقصه و مکمل ندارد، اصلا میگه این زن ملحجر فی جنب الانسان است، من عمل علی ولی غیری صدق نمی کند.
چرا اینو با اون تکمیل
نمی کنید؟
اونو خارج
کنید، اینو استقلالی حساب میکنید، اونو میگید که نه اون ناقصه. خب حالا صورت سوم، اینه که هر دو داعی استقلالی است، هم داعی ریایی اگر به تنهایی بود من نماز شب میخواندم، و اگر داعی الهی هم تنهایی بود من نماز شب میخواندم. همه علما در اینجا گفتن این نماز باطله. شما همین که اگر خدا تنها بود نماز شب میخواندی، ولی اگر هم خدا نبود به خاطر ترس مردم، به خاطر حفظ موقعیت خودت نماز شب میخوندی، همین سر میکنه که من عمل علی ولی غیری، سر میکنه لیس ایای اراده به، سر میکنه الریا شرکن بالله. ما یک نقضی داریم به این مطلب و یک حل. نقض ما اینه که بسیاری از اعمال ما ممکنه از همین قبیل باشه. بینکم و بین الله، روحانی کاروان شدی؟ خب وقتی در منزلی نماز مقیدی، نماز شبم ممکنه مقید باشی بخونی، نماز اول وقت میخونی، حالا در حضور اعضای کاروان فرض کنید تو مشعر که از شب تا صبح اونجا با هم هستی، وجدانتون رو معیار قرار بدید. اگر داعی الهی نبود میشستی همونجا، نماز شب نمیخوندی، نماز صبح هم نمیخوندی، بابا اگه اینجور بود که همونجا به جای رمی جمره عقبه تو رو رم میکردن، بیشارت میکردم. کدوم آدم مقاومیه بگه نه من هیچ حرف مردم درم اثر نمیگذاره؟ حالا یکی مثل امام میفرمود اگر هیچ فرقی برام نمیکنه، اگه همه مردم بگن درود یا خلافش رو بگن برای من یکسان. خب حالا ایشون خودش رو ساخته بود، اما خداییش نه من اینجورم نه شما، واقعیت دیگه. ها تصور نمی کنی به خاطر غفلت. اگر از این به بعد ممکنه از این بعد که این مطالب رو شنیدی بعد میری تو خونه، بابا اگه نماز صبح تو اول وقت نخونی پدرتو بیچارت میکنه، از نون خوردن میاندازتت. ولی خب اگر پدرت هم نباشه نماز اول وقت میخونی. حال خیلی سخت هست که بگه چون ریا حرامه، من اگه داعی الهی نبود می ایستادم و فحشو به خودم میخریدم و ریا نمیکردم. حالا همه که اینجور نیستن، ممکنه از ترس مردم بگه ریا حرامه، اما من از ترس آبروم ریا رو مرتکب میشم تمسکن به قاعدت لا حرج، ولی ریا دیگه.
خدا خواهد میشه
خودم دارم چی میگم میگم.
بله.
اگه واجب نباشه من رو هست میگم. مثل این پس مثل
خب واقعا اگر این حرفت در مقام عمل هم باشی خیلی مقامت بالاست که برات فحش مردم ناسزا گفتن مردم هیچ مهم نباشه. نه واجب که هست، اگر داعی الهی لوفرز در شما نبود، لوفرز فرض محال که محال نیست، اگر شما حساب کنید که نماز صبحتون رو اتفاقا موقعی خوندید که همه خواب بودن، همه خواب بودن، بعد بلند شدن همه فهم کنن شما هنوز نماز نخوندید، اگر نماز به طور اعاده نکنید اصلا این مردم میگن که این حاجیان نماز نمیخونه، یه آخون دیدیم نماز نمیخون بیچارت میکنه، از نون خوردن میاندازنه. خب این دایی ریایی نیست، منظم به دایی الهی، دو دایی الهی، دو تا دایی مستقل. بله
این شرط اگه نماز نخونه تنزل پیدا میکنه، این که جلوی تنزل پیدا کنه.
خب ما حالا هر حالا اجازه بدید، یکی از دوایی بر ریا این است که انسان میخواهد تنزل پیدا نکند در چشم مردم. مردم فهم میکنن ما آخوندا اصلا نماز شبمون ترک نمیشه، نماز اول وقتمون ترک نمیشه، اصلا نور محضیم ما، وقتی میریم بین مردم نماز شب بخونیم برای که تنزل پیدا نکنیم از چشم مردم. این ریا نیست؟
تنزل از واقعیت، نه تنزل مردم، واقعیت اینه
که آقا همیشه نماز شد میکنه. خب همین بحث الان دیگه، شما میگید ما قبلا گفتیم، خب ما قبلا گفتیم برای که اشکال داریم به این فرمایش آقایون؟ ما معتقدیم تصریح کردن گفتن دایی الهی مستقل و دایی ریایی مستقل وقتی بود عمل مستند می شود به مجموع الدائین، و لذا صد می کند من عمل علی و لغیری. بله یک فقیه حاشیه نزده بر عربه که من در دایی الهی و ریایی مستقلین قبول ندارم این مطلب صاحب عربه را که این عمل باطل باشد، همه قبول کردن نظر صاحب عربه. ما اصلا داییین استقلالیین میشن داییین استقلالیین بالقوه، یعنی لو انفرد احدهما عن الاخر لکان دائیا بالفعل، ولی الان فعل میگن مستند است به مجموع این دو دایی. بله اگر امر خدا به نماز صبح دایی نبود، از
این نماز صبح میخوان
که نماز رو میخوان تا بین مردم احترام داشته باشد. حالا تأمل بفرمایید ببینیم آیا برای این شبهه راه حلی هست یا نه، انشاءالله فرمایید.